بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب جلسه بعد از 40 هست و فردای 40 امروز و منم عذرخواهی میکنم که مریضم و صدام با سختی به شما میرسه، لذا مجبورم که آروم حرف بزنم. دو تا روایت رو انتخاب کردم در فضائل امیرالمؤمنین تیمنان و تبرکن در ابتدای بحث از کتاب عملی مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه، مجلس چهارم، روایت ششم و روایت هشتم از مجلس چهارم عملی صدوق که در سال 367، سه روز گذشته از ماه رجب، مرحوم شیخ این مجلس رو برپا کرده که در بردارنده 8 روایت هست که من دو تاش رو که مرتبط با بحث ماست و در فضائل امیرالمؤمنین انتخاب کردم عرض میکنم. حدثنا محمد ابن علی رحمه الله عن عمه محمد ابن ابي القاسم عن محمد ابن علی الكوفی عن عامر ابن كثير السراج النهدی عن ابي الجارود عن ثابت ابن ابي صفيه عن سيد العابدين علي ابن الحسين عن سيد الشهداء حسين ابن علي عن سيد الوصيين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عن سيد النبيين لقد فرمودت سند سيد العابدين سيد الشهداء سيد الوصيين عن سید النبیین محمد ابن عبدالله خاتم النبیین صلوات الله و سلامه علیه انه قال، پیغمبر اکرم فرمودن که ان الله تبارک و تعالی فرض علیکم طاعتی، خدای عز و جل اطاعت من رو برای شما واجب کرد، فرض کرد، و نهاکم عن معصیتی، شما رو برحذر داشت و قدغن کرد از نافرمانی من. پس طاعت پیغمبر اکرم جزء واجبات، اطاعت و اتباع از پیغمبر اکرم، نافرمانی و معصیت او هم قدغنه. و اوجب علیکم اتباع امری، و تبعیت از امر من رو برای شما واجب کرد، پیروی از امر من رو برای شما واجب ساخت. تأکید به معنای دیگری از اون عبارت صدر روایت. و فرض علیکم من طاعت علی بعدی ما فرضه من طاعتی، بعد از من بر شما فرض کرده، واجب کرده طاعت علی علیه السلام رو، چنانچه فرض و واجب کرده طاعت من رو، این همون اطاعت بدون کوچکترین فرقی. و طبعا به تبعش و نهاکم من معصیتهی عما نهاکم عنه من معصیتی، بر شما قدغن کرده، ممنوع کرده نافرمانی علی رو، چنانچه نهی کرده شما رو و قدغن کرده شما رو از نافرمانی من. دقت دارید که هم طاعت، هم اطاعت و هم پرهیزه. هر چیزی که اطاعت او باشه بر شما واجبه، هر چیزی هم که معصیت او باشه، مخالفت معصیت او باشه، یعنی مخالفت با او باشه، ذره نافرمانی، ذره مخالفت با او هم نهی شده. یعنی دقیقا طابق نعل به نعل حرکت کردن پشت سر معصوم. چون میدونید که این علت این تعبیر اینه که بعضی هم یکی از دلایلش اینه، بعضی ها دین رو یه سوپرمارکت میدونن. اینا یه چرخ دستی برمیدارن میرن تو فروشگاه میگن که حجاب نه نه دوست ندارم، ولی امام حسین دوست. مثلا دروغ میگن بعضی موقع، ولی مال حرام نمیخوره. گزینش میکنن. بعضی تو دین اینجوری هم دیدید زیاد دیدید بیرون از مجموعه دستورات دین، بعضی از جعبه ها رو برمیدارن میدارن تو سبد کالاشون. دین اینجوری نیست. ما اصلا چیزی برای همینه که ما مرزی بین حق و باطل نداریم. حق و باطل و لکل اهل امیرالمومنین فرمود. در روز عاشورا هم عده‌ای از شیوخ در روی بلندی ایستاده بودن موقع شهادت سید الشهدا، نگاه میکردن و گریه میکردن. هم هی میگفتن در تاریخ هم میگفتن اللهم منزل النصر، خدای نصرت خود نازل کن. خدای متعال نصرت خودشون نازل کرد، از سید الشهدا نپذیرفت امداد جنیان و امداد فرشتگان رو، چون میتونست نپذیره نپذیرفت، یعنی واجب نبود که بپذیره، مخیر بود. بعد تعبیر اینه که ظاهرا اگر اشتباه نکنم زینب کبرا سلام الله علیها است که فرمود اما تنزلون فتنصرونه، چرا پایین نمیاد یاریش کنید، یعنی واسه دعا میکنید، در هر حدی میتونید یاریش کنید. بالاخره این کسی که اون بالای صدا رو تماشا میکنه در جبهه باطله. مراقب باشید که دی وقتی به دین سوپرمارکتی نگاه نکنید. این بین جماعت هیئتی ها خیلی مرسومه. می بخور منبر بسوزان، مردم آزاری هم بکن، بعد امام حسین دوست داشته باش. همه کار میکنن، بعد امام حسینی هم هستن. البته حب اهل بیت نافعه و دستگیره، ولی دین نگاه به دین نباید نگاه سوپرمارکتی باشه. بعد فرمود و جعله اخی و وزیری و وصیی و وارثی، او رو هم برادر من قرار داد، هم وزیر من، هم وصی من و هم وارث من. من ترم گذشته در مورد احادیث وصایت و وراثت و خلافت و امارت و امامت و اینا صحبت کردم که این جزء همون دسته روایات و روایات اخوت. و هم و منی و انا منه، این یعنی چی؟ این تعبیر میدونی یعنی چی؟ حسینون منی و انا من حسین، علیون منی و انا من حسین، یعنی چی؟ او از من است، من از اویم. زیاد شده دیگه معنی داشته باشه. چیه؟
رابطه خونی میشه
دیگه. نه لزوما رابطه خونی نیست.
یه چیزی که هستش اینه، چون حضرت سید الشهدا تجدید کرد اون مثلا راهی که پیامبر براش گذاشته بود، به خاطر همون میشه این رابطه رو بگیریم که حسین رو بدیم برداره.
بله، این فرمود که شما فرمودید اون جمله معروفیه که ظاهرا روایت هم نیست، که ان الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء، اسلام با پیغمبر اکرم حادث شد با امام حسین حفظ شد. ولی این حسین منی و انا من حسین یا در امر امیرالمومنین که زیاد تکرار شده در روایات متعدد و پیغمبر اینو خیلی تاکید میکرد راجب فاطمه زهرا، راجب امیرالمومنین، راجب حسنین علیه السلام، جدایی ناپذیری، حقیقت واحد، عدم تفکیک بین من و او. چون چرا؟ چون یه عده از مسلمانان بعد از پیغمبر اکرم تلاش وافری داشتند که پیغمبر اکرم از اهل بیتش جدا کنن، و الان میگن ما پیغمبر اکرم رو احترام میکنیم، پیغمبر خداست، با اهل بیتش کار خاصی نداره. حبه ایمان، حب علی ایمان است. اصلا دوست داشتن او مساوی با ایمان، خیلی مهمه. یعنی شما برای اینکه مؤمن باشی اگر پیرو اهل بیتی خیلی زحمت نداری، محبت اهل بیت داشته باشی به ایمان نزدیک و نزدیکتری. و بغضه کفر، بغض علی رو در دل داشتن مسابقه با کفره، دشمنی او کفره. محبه محبی و محبه محبی و مبغضه مبغضی. اگر کسی او رو دوست داشت منو دوست داشته، اگر کسی با او دشمنی کرد با من دشمنی کرد. یعنی شما نمیتونید جدا سازی کنید بین من و او. و هو مولا من انا مولا، او مولای هر کسی است که من مولای اویم. و انا مولا کل مسلمن و مسلمه، پیغمبر فرمود من مولا و سرپرست هر مسلمان، یعنی هر زن مسلمان و هر مرد مسلمانم. دقت فرمودید که نفرمود من مولای هر مؤمن و مؤمنه، من مولای هر مسلمانم. هر کسی که من مولای، هر کسی که در دایره اسلامه، علی مولای ما است. و انا و ایاه ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم، به منزله پدران این امتیم. حالا وقتی میگیم من و علی پدر این امت هستیم، اینجا باید بریم سراغ ویژگی های ابوت، بحث مفصلی. پدر چه ویژگی هایی داره؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، که برادران یوسف به پدرشون گفتن. یکی از خصوصیات پدر اینه که میگذره، گذشت میکنه، چشم پوشی میکنه. و که اصلا راجع به این باید ساعت ها و جلسه ها حرف زد که پدران این امتی میانیش رعایت و سرپرستی این امت. ولو اینکه یه بچه ای نافرمانی کنه، شما دیدی در جامعه یه بچه ای پدرشو نافرمانی کنه یا پدرشو دوست نداره، رابطه قلبی باش نداره، ولی بالاخره این پدرش باباش، جایی هم بخوان مثلا کارش را بندازن که منوط باشه به حضورم، بیان برو با بابات بیان، برو با بابات بیان. این از سمت پیغمبر اکرم معرفی شده که من و علی پدران این امتیم. حالا اینکه ما چقدر اینو برای خودمون جا بندازیم، اینم یه نکته مهمیه که ما به پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین جدا از بحث امامت و ولایت و نبوت و خلیفت اللهی و عقل کل و انسان کامل به عنوان پدر نگاه کنیم. این هم نکته دقیقیه در این روایت و امثالش که یکی هم نیست. در روایت هشتون حدثنا احمد بن الحسن القطان، حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسنی قال اخبرنا احمد بن عیسی بن ابی موسی العجلی قال حدثنا محمد بن احمد بن عبد الله بن زياد العزرمي قال حدثنا علي بن حاتم المنقري قال حدثنا شريك عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. سعيد بن جبير از تابعانه که از ابن عباس زیاد روایت نقل کرده. روایت رو عبد الله بن عباس نقل کرده که قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعلي عليه السلام، پیغمبر به امیر المؤمنین فرمودن یا علی شیعتک هم الفائزون یوم القیامه، شیعیان تو تنها رستگارانم در روز قیامت. هم الفائزون، نه اینکه یه عده فائز هستن شیعیان تو هم جزء اونا، شیعیان تو رستگارن، یعنی اون کسی که بر مدار نبوت من و ولایت تو سیر مسیر کن. حالا نکته اینه که فمن اهان واحدا منهم، اگر کسی به یکی از شیعیان تو اهانت کرد، که بنده با فهم ناقص هم میفهمم که مرتبط اهانتی که مرتبط با موضوع ولایت امیرالمؤمنین باشه طبق سیاق روایت، نه اینکه مثلا یه شیعی به یه شیعی اهانت کنه، البته اونم جزو اینه بعد میتونه باشه. فمن اهان واحدا منهم، هر کسی به یکی از شیعیان تو اهانت کرد، جایگاه شیعیان تو خیلی بالاست، خیلی بالاست. شما یکی از رفیقات مثلا یه رفیقت یه کاری کرده یا پای جلوی کسی بپیچیم یا شیعه امیرالمومنین. و من اینجا یه تذکر تو پرانتز به شما بدم به عنوان یادگار. ببین برادران، شما هر چه انشالله بر عمر مبارکتون افسوده بشه، حتی در محیط‌های مذهبی یه حالتی رو می‌بینید که این مخصوص جامعه ماست. بنده اعتقادم اینه که این مال اینجاست نه مال دیگر. شما در دل اهل بیت رو دوست داری، او هم در دل اهل بیت رو دوست داره، ولی در ابرازش به همدیگه گرفتار یک نوع تعارف، رو در وایسی، رو در بایستی یا خجالت میشید. این در محیطهای غیر دینی که خیلی زیاده. مثلا توی بیمارستانی، توی ادارهی، توی فرض بفهمید محیط یه شرکتی، اینا همه امام حسینی هست، ولی انگار روشون نمیشه راجع به امام حسین با هم حرف بزنن یا ابراز کنن. بعد اربعین که میشه مثلا شما کربلا بودی؟ عجب فلانی. بعد شما تمیه اه اینا کربلا بود. اگه میشه کسی اهل بیت تو، اگر کسی اهل بیت تو دوست نداشته باشه، شف روایات مفصل اصلا باید در خیلی چیزایی شک کرد. اگه کسی اهل بیت تو دوست نداشته باشه و این زبان مشترک با همه مردمه، اگه کسی زرنگ باشه بخواد با مردم ارتباط بگیره، از کانال محبت اهل بیت ارتباط، چون مردم اهل بیت دوست دارن. این الان میلیون ها آدمی که الان اومدن اربعین، همه حزب اللهی مثلا سوپر دولوکس مثلا 6 سیلند بودن، نبودن که. محبت امام حسین رو روانه کرد. اینو مراقب باشید و من به شما توصیه میکنم در ابراز محبت کردنتون به اهل بیت هیچ وقت تعارف نکنید. میدونید چرا؟ چون به مرور این تبدیل به یه خطری میشه. اونم اینه که ابراز لطف و محبت و ارادت و خاکساری نسبت به اهل بیت رو برای خودتون ممکنه بی کلاسی بدونید. یادتون باشه. مثال براتون بزنم، حالا مثلا شما سر یه کلاسی میرین، یه استادی دارین، مثلا خب جایگاهی داره، سنی داره، کسوتی داره، وقتی یهو مثلا طبق یه حادثه، یه اتفاق، یه ابراز محبت و علاقه به اهل بیت میکنه، شما تعجب نمیشه. چرا باید اینجوری باشه؟ شما عجیب بدونی از یه آدمی. حرف من فهمیدین؟ تونستم منتقل کنم این حرفو؟ برای همین نترسین. عراقی ها این تکلف رو ندارن اصلا. اینو مراقبت کنید ازش. مثلا ما دیدیم دیگه، ما اندازه موه سر شما دیدیم. مثلا دانشجوی سال اول وسط میدون و یا علی و امام حسینی، بعد کم کم میره عقب، بعد وقتی مثلا استاد میشه یا یه کاری میشه دیگه نهایتا جلال امام حسین، ما همیشه بیت میخونیم اینجوریه دیگه، موقعی که زمینه میخونیم اینجوریه، واحد میخونیم اینجوریه. حسابو جدا کن. من دیروز گفتم نمیدونم دیروز میکسینی بزن این صفحه اولو میکسینی بزن میدن بایست دی صفحه اولو کتو گرفتن اینجا، حتی گریه شون هم اینجور میشه. تأسف میخورم برای شهادت من. وسط باشی، این خیلی مهمه برای امام حسین. وسط باشی، آره، مراقبت کنی. در حال اگر کسی فمن اهان واحدا منهم فقط اهانه که، اگر کسی به یکی از شیعیان تو اهانت کرد، به تو اهانت کرده. که من برای چی این حرف زدم؟ گفتم که آقا شده تا حالا شما مثلا آقا شیعه امیرالمومنین اصلا احترام داره؟ خب من دیروز مثلا یه شب اربعین آره خواستم بیام دانشگاه کارمو انجام بدم، چند ساعتی از این تاکسی های اینترنتی گرفتم، بعد زنگ زدم گفتم ماشینم دانشگاه بود، گفتم سلام علیکم، یارو گفت سلام بر حسین، دمت گرم. بعد گفتم الان مثلا میدیدم نه خیلی جوون معمولی و مثلا ظاهرش معمولی. اینا رو خلاصه حواستون باشه بهش. بعد باید شما بتونید رو بچه‌هاتون منتقل کنید. و من اهانکه فقط اهانانی، هر کسی هم به تو اهانت کرد به من اهانت کرده. اهانت به تو اهانت به منه. ببینید دقیقا مکمل روایت قبلی. و من اهاننی، حالا کسی که به من اهانت کرد، ادخلهن الله نار جهنم خالدن فیها و بئس المصیر، خدا او رو وارد آتشی خواهد کرد که حضرت اینجا آیه رو استفاده کردن، نار جهنم خالدن فیها و بئس المصیر، خدا او رو به آتش دوزخ می افکنه و جاویدان هم در اون بماند و چه بد سرانجامی هست. یا علی انت منی و انا منک، تو از منی من از تو. بعد خصوصیتش ازت میفهمد، روح و کم ان روحی، روح من و تو یک روحه، روح تو از روح منه. و تینت و کم ان تینتی، تینت تو از تینت من منشق شده. و شیعت و که خلقو من فضل تینتنا، وقتی ما خلق شدیم من و تو از اضافه گل ما، اضافه گل ما به معنای اون قسمت به درد نخورش نیستا، اینو بعضیا من فضل تینتنا رو فکر میکنن، نه خیر، از باقی مانده گل ما. گل هم منظور گله نیست، یعنی از باقی مانده جوهره وجودی من و تو شیعیان ما خلق شدن. و شیعتو که خلقو من فضل تینتنا، شیعیان تو خلق شدن از باقی مانده سرشت و تینت ما. فمن احبهم فقط احبنا، هر کسی شیعیان ما رو دوست داشته باشه ما رو دوست داشته. شما الان یه جماعتی رو نه به خاطر اینکه رفیقته یا مثلا خانومته یا خوشگله یا کارت رو میندازه منافعت، نه، به خاطر اینکه میگه شیعه امیرالمومنینه. این حس رو شما متاسفانه در جامعه خودتون وقتی زندگی میکنید درک نمیکنید، ولی وقتی میرید بیرون مثلا میگه آینه لبنانی اینا محبم شیعه هن، یا اینا عراقی هن شیعه هن، اینا افغانستانی هن شیعه هن، امیرالمومنین هن. دوست داری اینا رو، وقتی اینا رو دوست داری به محض دوست داشتن اونا پیغمبر و امیرالمومنین رو دوست داشتی. دشمنی هم همینجور. و من ابغضهم فقط ابغضنا، هر کس با اونا دشمنی کنه با ما دشمنی کرده. و من آداهم فقط آدانا، و من ودهم فقط ودنا، هر کسی ود و دوستی و مهرورزی نسبت به اونها رو داشته باشه با ما مهرورزیده، با ما توادد کرده. یا علی ان شیعتک مغفور لهم الا ما کان فیهم من ذنوب و عیوب. ای علی، هر عیب و گناهی که در شیعیان تو باشد برای آنها آمرزیده شده است. بله،
اینجا مرد از شیعه چیه؟ صرفاً مهم بودن
ایمان؟ شیعتنا من شیعتنا، من شیعه پیرو واقعیه. شیعه وقتی دیگه شیعه یه درجه است، موهب یه درجه است. شیعهی که تو رو دوست داره من رو دوست داره، کسی که شیعیان تو رو دوست داره ما شیعه واقعی. البته این به معنا نیست که بگیم آقا این یه درجه که فقط چند نفر بهش میرسن، نه، هر کی در این مسیر حرکت کنه انشالله مشمول فضل خدا هست. هر عیب و گناهی که در شیعیان تو باشه برای اونها آمرزیده شده است. خب طبیعیه دیگه، اینو نباید توضیح داد که معلومه که این به این معنا نیست که برای هر کاری دلت بخواد بکن چون شیعه امیرالمومنین، نه، تو تلاش تو بکن، تو سعی خودت در طاعت خدا انجام بده، حواست هم باشه که گناه عقاب داره. و علم ان فی حلال الدنیا حساب و فی حرامها عقاب و فی شبهاتها عتاب، بدون که عقاب داره گناه. ولی آنچه در نهایت دست گیره، حاج مشتاق میفرمایند که ملکه نورانیه حب امیرالمومنین بالاخره دستگیری میکنه، که جلسات قبلا اینو عرض کردم. ای علی، یا علی، انا الشفیع لشیعتک غدا اذ اقمت المقام المحمود، در مقام محمود عند ملیک مقتدر من شفیع شیعیان تو هم. دیگه بالاتر از پیغمبر کیه؟ فبشرهم بذالک یا علی شیعتک شیعت الله، اونها رو بشارت بده به این که من شفاعتشون میکنم، امید داشته باشن به شفاعت پیغمبر. شیعتو که شیعت الله، پیروان تو پیروان خدان. و انصارو که انصار الله، اولیای تو اولیای خدان، شیعیان تو شیعیان خدان، حزب تو حزب خداست که جلوتر میفرماد. و اولیاو که اولیاء الله، و حزبو که حزب الله، حزب الله حزب علیست، حزبو که حزب الله، حزب تو حزب خداست. یا علی سعید من تولا، خوش به حال کسی که تو رو دوست داشته باشه، محبت تو در دلش باشه، سعادتمند هر کسی که تو رو دوست داشته باشه. و از اون طرف هم بدبخت هر کسی که با تو دشمنی کنه. و شقی من آداک، یا علی لک کنز فی الجنه و انت ذو قرنیها، ای علی تو رو در بهشت گنجیست که ذوقرنین‌ها تو بر هر دو طرف اون تسلط داری. بعدم آخرش هم شیخ صدوق وقتی این روایت رو نقل کرد فرمود الحمد، این جمله شیخ صدوق، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و اهل بیت طاهرین الاخیار المنتجبین الابرار. خب ادامه بحث ما در جلسات گذشته که در مورد حدیث قدیر و واقعی قدیر خم و حجت الوداع مطالبی رو عرض کردیم، رسید به خطبه خوانی پیغمبر در حجت الوداع و در سرزمین منا که قبل از اتفاق افتادن واقعی قدیر و خطبه قدیر است. پیغمبر اکرم در حجت الوداع خطبه هایی داشتن که مطالب مفصلی در اونها مطرح شده و مطالب مهمی، ولی چون به موضوع بحث ما ارتباطی نداره من صرف نظر میکنم از بیان جزئیاتش. مقداری که به بحث ما مرتبطه بحث حدیث ثقلین و تعداد ائمه بعد از پیغمبر و تأکید بر 12 نفر بودن اونهاست که احادیث مختلفی هست. مهمترین اون احادیث حدیث جابر ابن سمره است. ما یه سمره دیگه هم داریم، کیه؟ سمره ابن آفرین، یکی گفت سمره ابن جندب، پدر خانوم مختار، بابای اون خانوم ناریه بود دوفی صحابه شراب فروش، همونی که گفت یه نخلی دارم وسط خونه، پیغمبر گفت بفروش، گفت به باغ بدم تو بهشت، بعد به صافانه رو برو به کم مندازیدش. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این جابر ابن سمره است، اینا سمره و از مسند ابن حنبل، احمد ابن حنبل. روایت چیه؟ در مسند احمد جلد 5 صفحه 99، موجم الکبیر طبرانی از منابع اهل سنت جلد 2 صفحه 196، در امالی سلوخ که امروز ازش روایت خوندیم این روایت آمده، در کتاب الغیبه نعمانی آمده. اینا کتاب الغیبه، هر جا کتاب الغیبه باشه یعنی مربوط به امام زمان و غیبت، کتاب الغیبه این راجع به معصیت غیبت، ما بهش میگیم غیبت، غیبت. خطبنا رسول الله به عرفات فسمعته یقول، پیغمبر در عرفات برای ما سخنرانی کرد و من شنیدم که فرمود لن یزال هذا الامر عزیزا ظاهرا حتی یملک 12 کلهم. حالا اینجا کلهم قصه داره. فرمود امور این امت، این امور استوار و روشن ادامه داره تا 12 به حکمرانی برسن، یعنی همچنان نورانی و روشن هست که تا 12 به حکمرانی برسن، که همه اونها از اینجا به بعد دیگه اتفاقاتی افتاده. ثم لغت القوم و تکلم، اینا شروع کردن پچ پچ کردن، هیاهو کردن، سر و صدا کردن وقتی پیغمبر داشتن این خطبه رو میفرمودن، که راوی میگه من بعد از کلمه کلهم لن یزال هذا الامر عزیزا ظاهرا حتی یملک 12 کلهم، من دیگه بعدش نفهمیدم، راوی میگه. بعد به پدرم گفتم که فلم افهم قوله بعد کلهم، فقلت لابی یا ابتا ما بعد کلهم، چی گفت پیغمبر اینا سرسلا کردن؟ قال کلهم من قریش. پیغمبر گفت این 12 همشون از قریش. ممکنه شما بگی خب اگه از قریشن که نکته ای نداره سر و صدا کنن، چون اونایی که مسئولین حکومت بعد از پیامبر بودن از قریش بودن. نه، ظاهرا پیغمبر اشاره به یه بخش مهمی از قریش داشتن. این نکته ای که اینجا نباید گم بشه اینه که طبق نقل های دیگری پیغمبر اکرم به جای کلهم من قریش فرمودن کلهم من بنی هاشم، نه هم از بنی هاشم. فی بعض روایات ثم اخفا صوته فقلت لابی من الذی اخفا صوته، چی شد؟ نفهمیدم. پیغمبر آروم گفتن، سر و صدا شد. قال کلهم من بنی هاشم، ینابیع المودة صفحه 445 و کتاب مودة القربا آقای استلی آقای همدانی، المودة العاشره شرح احقاق الحق، که اینجا یه نکته ای داره، اونم اینه که تعابیر این سر و صدای مردم موقع خطبه پیغمبر که انگار که نمیخواستن یه حرفی به نتیجه برسه و برای یه عده سخت بود، برای یه عده تعجب آور بود، یعنی چی داره میگه پیغمبر؟ 12 نفر. یه کتابی داره علامه عسکری به نام سقیفه، بخونید این کتابو، سخنرانی هایشونه پیاده کردن، سقیفه فارسی هم هست. چون اونجا اثبات میکنه که نقشه های حکومت بعد از پیامبر در زمان خود پیامبر کشیده شده بود و اینا یه لیستی داشتن، اسما معلوم بود که کی قراره خلیفه بشه، که کی قراره خلیفه بشه، که معاویه خلیفه بشه، که از دست بنی هاشم در بیاد و تحویل بنی امیه داده بشه. و یه سری اینجا نقش بازیگر دارن فقط که کار برسه به اونجا. حالا این سر و صداهای مردم با تعابیر مختلفی آمده، لغت القوم و تکلمو، حرف زدن، سر و صدا کردن، تکلم الناس فلم افهم، سر و صدا حرف زدن، وج الناس، سمت نیه الناس، مردم نذاشتن به گوش من برسه، فصرخ الناس فلم اسمع ما قال، اینا مال روایت مختلفه، داد میزدن آی هوی من نمیشنیدم، فکبر الناس و وج و یه تکبیر میگفته برای که پیغمبر حرفش منعقد نشه، فجعل الناس یقومون و یقودون، یه عده بلند میشدن میشستن. یعنی پیغمبر داره یه مطلب مهمی رو میفرماید که اینجا یه عده در واقع مثل اسفند رو آتیشن، میخوان سر و صدا کنن، هیاهو کنن که کلام پیغمبر منعقد نشه. ولی زهی خیال باطل که غدیر در پیشه و اینا نمیدونن اینه، و پیغمبر جوری در غدیر طراحی میکنه که کسی نمیتونه تکون بخوره، کسی نمیتونه اصلا بره زیر سایه. من هفته قبل گفتم کلاس برقرار بود، همه باید وایسن تو گرمان وایسن و نهایتا دیگه عباهاشونو بندازن رو سرشون یا زیر پاهاشون، همه هم باید جمع بشن، منبرام از زین شطور منبر باید درست بشه، دو نفرم فقط میرن بالا به منبر، بعدم همسران پیغمبرم هستن، اولین نفراتی هم که خودشون خیلی اصحاب پیغمبر میدونن، اتصالهای دیری به پیغمبر ملحق شدن، باید بیان تبریک بگن و حواشی دیگری که این حواشی دیگری داره، مثلا یکیش عمامه گذاری امیرالمؤمنین توسط پیغمبر اکرم. عمامه گذاری که داریم اینجا میگیم مثل عمامه گذاری امروز نیست دیگه، طبیعیه دیگه، میفهمید امیرالمؤمنین عمامه به سر داشته، العمائم تیجان العرب، عرب همیشه عمامه به سر داشت. حالا قبل از اینکه من عمامه گذاری رو بگم، برخی از مورخین معتقدن که اون چیزی که از نصوص تاریخی برمیاد این هستش که پیغمبر اکرم خطبه غدیر رو یک بار نخونده، اینم بعضی ها معتقدن، چون برخی از گزارشات میگه پیغمبر در نیمروز خطبه خوندن، برخی میگه شب بعد از نماز خطبه خوندن، و برخی معتقدن که پیغمبر در حجة الوداع، نه فقط واقعی قد، در حجة الوداع 5 تا خطبه خوندن، در مکه، در عرفات که الان به عرفات اشاره کردم، در روز عید الاضحا، در روز عید قربان، در عید قربان حاجی ها کجا؟ منا و کوچ اول و روز کوچ دوم در منا. یعنی پیغمبر 5 بار خطبه مقدماتی داشتن قبل از غدیر. خب پیغمبر این عمامه گذاری چیه قصهش؟ پیغمبر عمامه‌ای که بر سر خودشون بود رو بر سر امیرالمؤمنین گذاشتن. خب خیلی معنا داره، خیلی معنا داره که در حدیثی از امیرالمؤمنین منقوله که امیرالمؤمنین فرمود عممنی رسول الله یوم غدیر خمن به عمامت سودا طرفها علامن کبی، پیغمبر در روز عید قدیر من رو با عمامه سیاه که دنباله اون روی شانم قرار داشت معمم کرد. این تحت الحنکش باز بود، ادامهش روی شونم بود. ابن عسیر جزری مثلا یه جمله‌ای داره که روایت نیست، چون اسم یکی از لباس‌های پیغمبره. کان اسم امامت النبی از صحاب، اسم عمامه پیغمبر صحاب بود، صحاب به معنی ابر دیگه. بنابراین وقتی امیرالمومنین با عمامه پیغمبر حضور پیدا کرد، مردم گفتن که قد اقبل علیون فی الصحاب، علی اومد یا طلع علیون فی الصحاب. حالا بعضی ها متاسفانه سواد ندارم، یه علی در ابرها آمد، نه علی صحابی، عمامه صحاب رو سرش. این عمل پیغمبر اکرم چرا حائز اهمیته؟ این عمامه گذاری مهمه، ما اینو در واقع باید بهش پاسخ داشته باشیم. جواب اینه که از پیغمبر اکرم نقل شده که اولا العمائم تیجان العرب، همونجوری که عرض کردم، جامع الصغیر سیوطی نقل کرده اینو، جلد 2 صفحه 193، الاستملاء سمعانی، که عمامه ها تاجهای عربن، اصلا عمامه منزله تاج برای عرب. وقتی پیغمبر اکرم در روز عید قدیر عمامه خودشون رو سر امیرالمومنین میذارن، یه رمزی در این نهفته است. به عبارتی حضرت با این اقدام که طبق عادات عرب اون روزم بوده، نوعی تاجگذاری کردن بر امیرالمومنین. جدا از اون که تأکید کردن خطبه خوندن، عمامه خب اسلام که چونم تاج مرصع و چون مکلل به در الیاقوت نداره که، پیغمبر عمامه‌شون شده، یعنی این امیره، این فرمانده است، این حاکمه، این خلیفه است، این امامه، که نوعی در واقع خلافت و حاکمیت رو برای امیرالمومنین بیان میکنه. رسم عرب هم بوده، وقتی کسی برای حکمرانی انتخاب میکردن، به عنوان تاج عمامه سرش میذاشتن. چند تا نکته داره طبق نقل های تاریخی، خوب دقت کنید. کان اول من صافق رسول الله، اولین کسانی که بیعت کردن، ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر، ثم باقی المهاجرین و الناس علی طبقاتهم و مقدار منازلهم، سپس الباقی مهاجرین و مردم بر اساس طبقشون، جایگاهشون، قدر و منزلتشون، دیگه همه اومدن بیعت کردن. مصافقه در بیعت، مصافقه در بیعت یعنی چی؟ که در بیعت دست رو میزنن روی دست. اصلا مصافقه در بیعت از اینجا ظاهرن به منزله سنت و رسم در اومده در اسلام. الان هم هست، من خودم این صحنه رو شاهد بودم، یه بار خدمت آقا بودم، یکی از نمایندگان ولی فقیه تازه منصوب شده، ایشون اومد، یعنی می‌خواستن با آقا معرفی کنن که ایشون دیگه داره مثلا معرفی میشه، اومده بود مثلا یه خلاصه سلامی عرض کنه و بره محل مأموریتش. ایشون دست آقا رو گرفت، دست مجروح آقا رو گرفت، من بر اساس شرایط بیعت که من بیعت میکنم با این دست شما به کذا و کذا و کذا بیعت کرد. یعنی قشنگ، خیلی قشنگ بود کارش. یعنی هنوزم کسی مرد باشه میتونه بگه آقا من بیعت میکنم، بعدم گفتش که تعهد کنید شما که در روز قیامت دست منو بگیرید و کذا و کذا. اینجا گفت صارت المصافقه سنتا و رسما، از اینجا مصافقه سنت و رسم شد. ابن کثیر دمشقی از منابع تاریخی اهل سنت در کتاب البدایت و النهایه نوشته که لما اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا اینجوری میگن صلی الله علیه و سلم، آله رو میندازن، وقتی پیغمبر گرفت چه چیزی را به ید علی ابن ابی طالب، دست علی را گرفت، فقال الست اولا بالمؤمنین، قالو نه، من بر مؤمنین از خودشان سزاوارتر نیستم، بله، قالو نه یا رسول الله، فاخذ به ید علی ابن ابی طالب فقال من کنت مولاه فعلی مولاه، که این حدیث قدیره، دست علی را گرفتن، فرمودن هر کسی من مولای اویم پس علی مولای اوست. فقال له عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب گفت بخ بخ لک یا ابن ابی طالب، مبارک است، اصبحت مولای و مولا کل مسلم، از امروز مولای من شدی و مولای هر مسلمان. فانزل الله عز وجل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که خدا متعالی آیه رو امروز نازل کرد. حاکم حسکانی، حسکانی حسکانی نی، حاکم حسکانی با هی جیمی و سین و کافی که سرش یه دونه چیز داره و نونی که یه نقطه داره و یه که اینجوریه. در شواهد و تنزیل جلد یک صفحه 201 از حسان ابن ثابت انصاری که از شعرا بوده، حسان میاد خدمت پیغمبر در روز عید قدیر درخواست بکنه که من در مورد این واقعه شعری بگم. فقال حسان ابن ثابت الانصاری یا رسول الله اتعذن لی ان اقول فی علی ابیات شعر، اجازه میدید در مورد علی و این واقعه من شعری بگم؟ فقال افعل. فقام حسان همونجا بلند شد، فقال یا معشر مشیخت قریش اسمعوا قولی، ای گنده های قریش حرف منو بشنوید، به شهادت من رسول الله، پیغمبرم شاهد حاضر و ناظره. فقال ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و اسمع بالنبی منادیا، با این شروع میشه. ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و اسمع بالنبی منادیا، روز غدیر و در خم پیغمبر اونها ندا میده اونها رو و ندای پیامبر رو بزرگ بشمار که میگوید یقول فمن مولاکم و ولیکم فقالوا ولم یبدو هناک الطعام، پیغمبر میفرماید که فمن مولاکم و ولیکم، چه کسی مولا و ولی شماست، و بدون اون که در اونجا خصومتی نشون بدن گفتن که الهک مولانا و انت نبینا ولا تجدن منا لک الیوم عاصیا، خدای تو مولای ماست، تو ولی ما هستی و امروز هیچ نافرمانی هم در بین ما نمیبینی، نه هیچ نافرمانی و نه هیچ نافرمانی، هیچ نافرمانی و نه هیچ نافرمانی، نه کسی که با تو نافرمانی کنه. ببین قشنگ واقعه رو به شعر آورده که پیغمبر سوال کرد من فمن مولاکم و ولیکم، کیست مولای شما؟ گفتن الهوکم مولانا و انت نبینا، خدا مولای ماست، تو هم که ولی ما هستی، کسی هم امروز معصیت نمی کنه. فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا، پیغمبر فرمود ای علی برخیز که من پیشوایی و راهنمایی تو بعد از خودم رضایت دادم. یه روایتی است از عوالم العلوم و المعارف و الاحوال صفحه 825، موقعی که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو به امامت برگزیدن، قال عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب پیش پیغمبر گفتش که یا رسول الله و کان فی جنبی شاب حسن الوجه طیب الریح، موقعی که شما داشتین خطبه رو می‌خوندی بعد از حادثه قدم پیش پیغمبر، کنار من یه جوون خیلی خوش سیمای خوشبوی طیب الریحی کنار من بود، بعد به من گفتش که یا عمر لقد عقد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عقدا لا يحل الا منافق. حواست هست؟ پیغمبر امروز یه عقدی رو بست، یک خلاصه ابلاغی رو انجام داد، یه اتفاقی رقم خورد که اینو جز منافق باز نمی‌کنه. فاخذ رسول الله به یدی، پیغمبر دست عمر رو گرفتن اینجا، فقال یا عمر انه لیس من ولد آدم، این آدم نبود، انسان نبود، لکنه جبرئیل، جبرئیل بود. اراد ان یؤکد علیکم ما قلته فی علی، میخواست به شما تأکید کنه اون چیزی که من راجع به علی گفتم. یعنی شیش میخه بوده دیگه، یعنی من ابلاغ کردم، بارها که قبلش در طول حیاتم گفتم، مکانت و جایگاه علی رو بیان کردم، در حجت الوداع هم که با این کیفیت آمدم قبلش چند تا خطبه خوندم، در عرفات و عید الاضحا و در منا و عید الاضحا در منا، اینجا هم که یه نفر کنار تو بوده گفته آی عمر حواست هست این کاری که پیغمبر کرد فقط منافقین عقدو به هم میزنه. فتأمل، فتأملوا یا شباب. خب من دیگه خسته شدم، میخواستم ادامه بدم راجع به واقعه قدیر ولی دیگه خستم. و صلی الله علیه و آله.